بره با این سوژه رسوندن مخاطب به مجموعه ای از نابسامانی ها و مشکلات داخل به خارج، خارج به داخل و ارتباط مشترک و شیر شده بین این هاست. اما یه نکته هم وجود داره و اون هم اینه، ببینید هر وقت به موقع اطلاع رسانی صورت میگیره مخاطب اینها رو میشنوه، اما اینکه بخواهد از فرمت تبلیغات اونها تأثیر بپذیره قاعدتا تأثیری نمیتونه بپذیره، چون میدونی رنکینگ این مطلب برای فشار وارد کردن به مخاطب توسط رسانه بیگانه خیلی نتونست بره بالا و دوز بالایی پیدا نکرد. این از یک جهت بحث مطلوبیت موضوع و سوژه است، از طرف دیگه میزان اعتماد مخاطب به رسانه ای که رسانه هایی که در داخل میتونن واقعیت ماجرا رو خیلی شفاف سریع و صریح در واقع براش بیان بکنن. این دو عنصر در کنار هم دیگه نهایتاً باعث شد که رسانه های بیگانه نتونن اون تونلی که میخواستن بزنن رو ایجاد بکنن. البته این مسئله اینجا تمام نخواهد شد، لااقل اینترنشنال روی این کیس تا حداقل یک ماه آینده بنا به گزاره‌های متعدد و متفاوتی که احتمالاً یا احیاناً توسط برخی از افراد در آذربایجان یا بیرون آذربایجان توسط آذربایجانی‌ها یا توسط برخی از ایرانی‌ها اتفاق احیاناً بیفته، اینها در واقع این رو متصل می‌کنند و ادامهش میدن، که خب البته این یک مکانیزم و یک رفتار در واقع اثبات شده. و
خب وقتی آقای دکتر وقتی که میبینن که فایده ای ندارد از همین ابتدا این ترتر شکست خورده ای، چرا ادامه میدن؟ چرا هزینه میکنن برای ادامه دادن؟
یه نکته وجود داره، روبه پهلوی رو که در داخل تعدیل نمیگیرن اما خارج از ایران واسه خودشون دفتر و دستک را میدازن، در داخل سوژه نمیگیره اما اینها سعی میکنن تو خارج، خارج از ایران اینو ببرنش پای در واقع کنوانسیون های بین المللی، پای سازمان های بین المللی، اینها رو بکشن وسط. مثلا فرض کنید که همین مسئله رو سوژه کنن، از سمت آذربایجان یه تعداد روشن فکر و اینها سازماندهی بکنن، نامه بره درخواست داده بشه اتحادیه اروپا بخواد به این درخواست بده و بعد یه 2-4 نفر دیگه رو به تحریم ها اضافه کنه. اونا خودشون میخوان این کار رو بکنن، اما این مسئله آذربایجان و سفارت خونش در ایران رو میکنن یک بهانه. پس درسته که اساسا اصل موضوع نمیگیره، اما بهانه سازی که چون کار رسانه های بیگانه اینه دیگه، بهانه سازی برای حرکت سیاست مداران شون در واقع ایجاد میکنن، بنابراین میبرنش به صورت آزمایشگاهی و گلخونه ای مسئله رو تبدیل به موضوعات دیگه میکنن.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر داوودی از توضیحاتتون. براتون عرض موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
موفق باشید و خدا
نگهدارتون. خدا نگهدارتون. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی بودن، کارشناس ارشد رسانه. بله خب شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 30,035 به پویش از سپاه متشکرین بپیوندید. از طریق این سامانه پیامکی میتونید نظر خودتون رو در قالب یک جمله کوتاه برای ما بنویسید. نام و شهری که در اون زندگی میکنید رو هم در پیام حتما ذکر بفرمایید. سری بزنیم به پیام ها. آقای عبدالصمد باقری از اصفهان گفتن که سلام، از سپاه متشکریم چون امنیت ایران و کشورهای مقاومت رو حفظ کرده. دوست عزیز دیگه‌ای آقای یا خانم پارسا از تهران اشاره کردن به آیه شریفه اشداء الکفار و رحماء بینهم و سپاه رو گفتن مصداق این آیه هست. خیلی متشکرم. دوست عزیز دیگه‌ای آقای حمید کاظمی از تهران گفتن که با داشتن رهبری همچون حضرت آیت الله خامنه ای و برادر قوی مثل سپاه هیچ آسیبی به کشور امام زمان نخواهد رسید. و باز هم هست، بله، آقای مجید سلطان محمدی 44 ساله سنشون هم نوشتن از تهران گفتن که باید از سپاه تشکر کرد چون شعار نه شرقی نه غربی را به صورت عملی پیاده سازی کرده و جایگزین قدرت های غربی شده. خب شب شما بخیر، بریم سراغ موضوع بعد. سایه روشن‌های روابط تهران باکو.
دنیا بدون خطر.
جناب آقای محسن پاک آیین، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان، سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر.
آقای پاک آیین، مشخصا اتفاق روز گذشته در سفارت جمهوری آذربایجان در تهران روابط دو کشور آیا دستخوش تغییراتی میکنه با توجه به اینکه خب یک سری رسانه ها این وسط آتش بیار معرکه میشن و از این طرف هم خب رسانه های ما هم به موقع وارد عمل شدن و الان همین الان هم دستور معاون سیاسی رئیس جمهور رو داریم، جناب آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه هم وارد این قضیه شدن، آیا تغییراتی خواهد کرد؟
بله، خدمت رو عرض بکنم. خب این حادثه تلخی بود و ما هم همدردی میکنیم با مردم جمهوری آذربایجان، ولی یک اتفاق بسیار نادر بود که برای اولین بار داره در ایران رخ میده و انگیزه سیاسی هم نداشت و در واقع یک اتفاق با انگیزه های شخصی و خانوادگی بود. خب جمهوری اسلامی ایران این اقدام رو محکوم کرد و همونطوری که اشاره کردید دیروز ما یک دیپلماسی بسیار فعالی داشتیم برای اینکه جلوگیری بکنیم از اینکه این موضوع تبدیل به یک اختلاف یا حتی تنش بین ما و جمهوری آذربایجان بشه. آقای امیر عبداللهیان، اول که آقای رئیسی رئیس جمهور محترم دستور دادن، بعد آقای امیر عبداللهیان و بقیه مقامات وارد صحنه شدند، قوه قضاییه قول داد که ایشون رو دستگیر بعد از دستگیری مجازات بکنه و اقدامات لازم صورت گرفت و ما نشون دادیم که به دنبال تداوم دوستی با جمهوری آذربایجان علی‌رغم فراز و نشیب‌هایی که در روابط بوده هستیم. خب لحن دوستان آذربایجانی در ساعات بعد از این اتفاق اندکی شتاب زده و احساسی بود، اما بعد به دنبال اقدامات مثبتی که ایران انجام داد و رویکرد خوبی که نشون داد، به تدریج ما در سطح مقامات رسمی شاهد هستیم که لحن تغییر پیدا میکنه و رسانه‌های حرفه‌ای هم چه در ایران چه در جمهوری آذربایجان به دنبال این هستن که تنش زدایی کنن و موضوع رو مدیریت بکنن. البته همونطور که اشاره فرمودید، برخی از رسانه‌های غیر حرفه‌ای که معمولاً از سوی عوامل ثالث که قصد تخریب روابط ما رو دارن، به خصوص رسانه‌هایی که در جمهوری آذربایجان فعالیت میکنن، سعی میکنن که بر موج این حوادث سوار بشن و به دنبال اختلال در روابط دو کشور باشن. از سوی دیگه در خارج از مرزها هم خب رسانه‌های شناخته شده‌ای که ما در دوره اختشاشات بیشتر اونها رو شناختید که هم از سوی رژیم صهیونیستی حمایت بیشتر، هم از سوی کشورهای غربی و برخی از کشورهای عرب منطقه، اینها هم به دنبال این هستن که از این حادثه به عنوان یک اتفاق در واقع تاثیرگذار در روابط آینده ایران و آذربایجان یاد میکنن، سعی میکنن برادران آذری ما رو تحریک بکنن که اونها حرکتهایی رو انجام بدن. البته خوشبختانه طرفین هم ایران هم جمهوری آذربایجان هوشیارانه و با درایت به دنبال مدیریت امر هستند و امیدواریم که همین مسیر ادامه پیدا بکنه و ما از این مرحله عبور بکنیم و امیدواریم که چنین حوادثی هرگز تکرار نشه.
بله آقای پاکیان، با توجه به اینکه شما سفیر کشورمون در جمهوری آذربایجان بودید و مردم تهران و مردم منظورم تهران منظورم کل ایران هست، مردم ایران و مردم آذربایجان تاریخ مشترکی دارن و همسایه هستن، ما هم مرز هستیم با این کشور. خب این تنش در روابط دو کشور در کدام سناریوی فرامنطقه‌ای تعریف میشه؟
ببینید، من فکر میکنم این اتفاقی که افتاد سناریوی از پیش تعریف شده ای نبوده، یعنی و یک فردی بوده به تصور اینکه همسر او در سفارت آذربایجان هست فردی که خب سابقه مشکلات روانی هم داشته، بعد قول برادرش این رو دیشب
بله گفتن دارو مصرف میکرد،
بله دارو مصرف میکرده. این فرد علاوه بر اینکه مطلع بوده که همسرش در جمهوری آذربایجان هست و از او جدا شده، میاد و این اقدام رو انجام میده. این نه به نظرم میرسه نه دستهای پنهانی پشت اون بوده و نه عوامل تحریک‌آمیز، یک اتفاقی بوده که متاسفانه این اتفاق نتیجه خوبی نداشته و مردم آذربایجان و مردم ایران رو که هر دو که اشاره فرمودید مانند برادر هستن و داره این مشترکات زیاد رو متاثر کردیم. لذا من به نظرم میرسه که انگیزه عامدانه پشت این قضیه نبوده برای تخریب روابط، اما همونطور که اشاره کرده بعد از این حادثه خب عده‌ای دارن حرفایی میزنن، صحبتایی میکنن مخصوصا در سطح رسانه که از این یک مشکل جدیدی ایجاد بکنن. ما امیدواریم که در واقع امیدوار که ما خود نشون دادیم که به دنبال این هستیم که این موضوع به نحو احسن خاتمه پیدا بکنه و برادران آذربایجانی ما هم باید به این مسئله متوجه باشن که روابط دو کشور بسیار مهم هست. علارغم این قبیل اتفاقات ما باید کماکان در کنار هم باشیم، همکاری هامون رو ادامه بدیم و در واقع سیاست جمهوری اسلامی هم تقویت روابط با همسایگان هست. ما در بسیاری از موارد مسائلی بوده که ما به خاطر همین ایده اقباس کردیم و کماکان هم آماده هستیم که برای دوستی پیشگام باشیم.
درسته آقای پاکاین. این آقای الهام علیف که در واقع شخص اول سیاسی جمهوری آذربایجان محسوب میشه، بعد از این حادثه یه موضع‌گیری یه مقدار احساس کردم شاید حالا موضع‌گیری شتاب زده ای رو انجام داد پیرامون این داستان، و کلا نظرش در مورد روابط با تهران چی هست؟ چه نگاهی داره پیرامون تهران؟
خب ایشون قویا معتقد هست که روابط آذربایجان و ایران باید تقویت بشه. من در 4 سالی که در اونجا بودم جز این چیز دیگه رو ندیدم. در این حال ما باید توجه داشته باشیم بالاخره حادثه‌ای که اتفاق افتاد بسیار دردناک بود. یک نفر از افراد این سفارت کشته شدن، 2 نفر مجروح شدن. شرایط خاصی ها که بوده دا در این شرایط ممکنه رئیس یک مملکت موضعی بگیره که این موضع خیلی هم دقیق نباشه، همراه با عجله باشه. این البته قابل درک است، به این معنا نیست که آقای علیوف به دنبال تقویت روابط با جمهوری اسلامی ایران نیست. و همطور که عرض کردم بعد از این عکس‌العمل شتاب زده اولیه در میان مقامات رسمی آذربایجان، ما با تدابیری که جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرد شاهد کاهش هستیم و تعدیل هستیم و امیدواریم که انشالله همین شرایط ادامه پیدا بکنه و روابط دوی کشور صدمه ای نبینه.
و به عنوان سال آخر، چقدر کشورهایی مثل ترکیه که حالا بعضن یه شیطنت های ریز این وسط میکنن، اونها چقدر میتونن روی مقامات سیاسی باکو تأثیر گذار باشن و اونها واکنش های تندی نسبت به این قضیه داشته باشن؟
بله این قبیل کشورها، البته ترکیه و روسیه موازه شد، بیشتر ابراز همدردی بود، اما رژیم صهیونیستی خیلی موازه تندی رو گرفت و حتی گفت این حرکتی که انجام شده اعلام جنگ به آذربایجان بوده و ما آماده هستیم در کنار آذربایجان بیاییم و علیه ایران اقداماتی رو بکنیم، که البته طبل تو خالیه و هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. از این تحریکات وجود داره، اما از اون طرف جمهوری آذربایجان هم یک کشور مستقل هست، رویکردهای مخصوص به خودش رو داره و به نظر من این توان رو داره که تحت تاثیر این قبیل القاعات قرار نگیره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای پاک آیین از توضیحاتتون. براتون عرض موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. جناب آقای محسن پاک آیین بودن، سفیر اسبق ایران در جمهوری آذربایجان. خب ساعت 19:45 دقیقه است. شما میتونید به پویش از سپاه متشکریم بپیوندید. از طریق سامانه پیامکی 301035 میتونید نظر خودتون رو در قالب یک جمله به پویش از سپاه متشکریم بنویسید. نام خودتون و شهری که در اون زندگی میکنید رو هم حتما قید بفرمایید. آقای علی سفرپور از مشهد مقدس نوشتن که همین جمله کافی است، از سپاه متشکریم. دوست عزیزی آقای یا خانم محمدی از اصفهان گفتن که از سپاه متشکریم چون اگر سپاه نبود کشور هم نبود. دوست عزیز دیگه‌ای آقای هدایت الله تهرانی از شیراز، شو فامیلشون تهرانی ولی از شیراز پیام میدن، ایشون هم به همین جمله اشاره کردن. و آقای قاسم رجبی هم از تهران گفتن که سپاه رو دوست داریم چون تنها نیرویی در جهان است که سیلی محکمی به ابرقدرت‌های جهانی به خصوص شیطان بزرگ آمریکا زده. سامانه پیامک 301035 همچنان وجود داره، باز هست خطای ارتباطی و میتونید در پویش از سپاه متشکریم شرکت کنید. خب شب شما به خیر باشه. بریم سراغ پرونده هفته. توطئه استکبار علیه اسلام و قرآن، محور اول اسلام حراسی و اسلام ستیزی در اروپا.
دنیا بدون خطر.
جناب آقای هادی ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی، سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی سلام، ارادت و شب بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
آقای ثروتی، در بعضی از کشورهای اروپایی، حالا مشخصا دانمارک، یک حرکتی انجام میشه تحت حفاظت پلیس هم انجام میشه. من مشخصا میخوام این رو بگم، قرآن سوزی رو تحت حفاظت پلیس این کشور انجام میشه. این یعنی اسلام حراسی نهادینه شده در این کشور. شما چه دیدگاهی دارید؟
بله، من لازمه یه مقدمه و البته خدمت شنوندگان محترم عرض کنم تا یه مقداری ذهنیت و فضای متناسبی برای قضاوت نسبت به این سوال شما ایجاد بشه. ببینید، از دوران انقلاب صنعتی که یک فضای جدیدی در نظام بین‌المللی ایجاد شد و ایدئولوژی‌های مثل لیبرال دموکراسی و در واقع سوسیالیسم یا کمونیسم اومدن، یه فضایی در عرصه بین‌المللی ایجاد کردن تا جایی که به دو تا بلوک‌بندی شرق و غرب انجامید که آثار اون رو بعد از جنگ جهانی دوم شاهدیم. یعنی در دوران فراصنعتی سعی کردن انسان‌ها رو در یک فضای ایجاد کرده بودن با ابعاد مادی لیبرال دموکراسی و کمونیسم اقناع کنن. خب بعد از چند دهه ما ناکامی رو در این ایدئولوژی ها میبینیم. خب نظریه پردازهای تاریخی مثل هانتینگتون، گرامشی و دانشمندهای دیگه که به اصطلاح یا فوکویاما، همه این دنبال این بودن که ما یک انسان فرهیخته میخوایم درست کنیم در قالب بلوک غرب، بلوک شرق، و به یک ناکجا آباد رسیدن. الان شما میبینید تو خیابونهای اروپا، تو شهرهای در واقع ایالات متحده آمریکا، چالش‌های ناشی از اقتصاد و سیاست و اینها رو شما میبینید. این انسان انسانیش که در واقع اقناع نشده. بنابراین با وقوع انقلاب اسلامی و اومدن یک انقلاب، یک در تجدید حیات از اسلام، میبینیم که چون این فضا آرام با اثبات و استدلال اقناع کننده داره شوق‌انگیز و آرزوخیز پیش میره و انسانها رو با اثبات و استدلال انقلابی و اسلامی خودش در مینورده، خب طبیعتا این انسانهای به ناکجا آباد رسیده در اروپا و آمریکا دنبال این حقیقت میگردن. لذا دولت مردان و مجریان و سرویس های اطلاعاتی غرب سعی دارن که این رو مهار، کنترل و کانالیزه بکنن
با سیاست ها و طرحبند های مختلفی این فضا داره ایجاد میشه. اگر شما میبینید که فردی مثل سلمان رشدی میاد سناریو سازی میکنه، کتاب مینویسه، مساجد رو تو اروپا آتیش میزنن، قرآن سوزی توسط از آدمای افراطی در سوئد، دانمارک، برخی از کشورهای دیگه چی میشه، یا کاریکاتورهای شالی ابدو میکشه به ساحت مقدس پیامبر اسلام اهانت میشه، به ساحت مقدسات اسلام اهانت میشه. همه اینها به یک دلیل است و اون این استش که غرب دوچار استیصال شده در مواجهه با به اسلام مقتدر و رو به پیشرفت، لذا دارن یه فضاسازی هایی میکنن که این فضاسازی ها به نظر من در واقع در قالب اسلام حراسی، نمیدونم ایران حراسی و اسلام ستیزی داره خودشو نشون میده. البته عمق نداره، اما دولت مردا و سرویس های اطلاعاتی غرب پشت سرش هستن.
درسته. آقای ثروتی، میخوام اینجوری در واقع وارد بیشتر بحث بشیم که چه اهدافی رو متصور هستن برای این اسلام حراسی؟
خب ببینید، حد و مرز اونها ابتدا به ساکن در این سطح بودش که سعی کنن که اسلام رو کنترل و کانالیزه بکنن در اروپا. چرا؟ چون کشورهای اروپایی بزرگترین اقلیت‌هایی که درشون هستن مسلمان‌ها هستن و امواج رو به تزویات مثلا در کشوری مثل آلمان که خب بیشترین اقلیت مسلمان و ترک را داره، بیشترین اقلیت مسلمان در فرانسه هستش که مهاجر هستن و عمدتاً الجزایری و شمال آفریقایی هستن. خب همه اینها، یا مثلا در بلژیک بالانس جمعیتی به نفع مسلمان‌ها به شدت به اصطلاح متغیر شده. در انگلستان شما می‌بینید که به اصطلاح اصلا تغییر حکومت ها بیشتر با غیر بومیان انگلیسی داره انجام میشه و مسلمان ها یه نقش بسیار گسترده‌ای در اونجا دارن. خب شما ببینید چند تا کشور بزرگ اروپایی رو من اسم بردن، در دیگر کشورهای اروپایی هم همینطوره. اسلام رو به پیشرفت هستش و همین دلیل ابتدا به ساکن سعی کردن با تمهیداتی اونها رو مهار کنن و حالا یه قوانینی رو تدوین کردن، اما الان باز میبینن که نتوانستن این امواج رو کنترل کنن، به دنبال این هستن که سناریوهای گسترده تری رو ترسیم بکنن. هدف گذاری اونا به نظر میرسه که گسترده تر شده و به دنبال این هستن یک اجماعی رو ایجاد بکنن که در قالب حالا اتحادیه اروپا، شورای اروپا، کمیسیون اروپا، یه فضای اینطوری و البته در همسویی با آمریکا و غرب و برخی از کشورهای دیگه هم هستن. یعنی در واقع یک جبهه ای دارن تشکیل میدن علیه چی، در قالب مثلا فرض کن شاید تمدن، یعنی نظریه هانتینگتون رو بزرگنما کنن.
خب آقای ثروتی، چقدر دنبال جنبه مذهبی این قضیه هستن؟ یعنی میخوان مثلا نمیدونم حالا دین خودشون رو بیشتر بقبولونن، سعی میکنن اسلام حراسی داشته باشن، چقدر دنبال جنبه مذهبی هستن؟
ببینید نظریه پردازایی که اومدن نظریاتی رو نوشتن، چه در قالب ایدئولوژیک مثل لیبرال دموکراسی، نظریه پایان تاریخ فوکویاما، یا نظریه هانتینگتون، یا برتری فرهنگی تو گرامشی روش به اصطلاح مانور می اومد. خب همه اینها نشان دهنده این است که در واقع یک فضای در واقع علمی سعی کردن پیش ببرن و این رو در مردم اروپا و آمریکا و شاید اگر شد در کشورهای با نظام لیبرال دموکراتیک رو جا بندازن، اما واقعیتش موفق نشدن. اما سعی دارن اقلیت اروپا رو در یک بعد دیگه‌ای مهار کنن. شما ببینید اگر که داعش سازی میکنن و مسلمانای افراطی این کشورها رو به بهونه استلام حضور در جنگ‌های نیابتی آمریکا و اروپا به صحنه خاورمیانه میکشونن، یکی از حرکت‌ها و سناریوهایی است که در قالب اندیشکده‌ها، سازمان‌ها و پشت صحنه سرویس‌های اطلاعاتی انجام میشه. داعشی‌هایی که در واقع ساخته شدن خیلی هاشون اروپایی بودن. اینکه اروپا نگران این هستش که داعش دوباره اونجا برگرده ناشی از همین هستش. در واقع میشود گفت از چند محور اینها کار رو گسترش دادن، اما چون پایه ایدئولوژی که قوی در قالب لیبرال دموکراسی نتوانستن در اروپا ایجاد بکنن، این حرکت زیاد پایه نگرفته و در واقع اسلام حراسی اونها هم یک نقش تقریبا نوبادین داره. چرا؟ چون در کشورهای اروپایی اسلام پیشرفت خودش رو داره میکنه، مسلمان‌ها به اعتقادات خودشون هستن و اگر از 4 دهه قبل به این ور که انقلاب اسلامی اتفاق افتاد شما آثار و شواهد گسترش اسلام رو مشاهده بکنید، ببینید چه رو به تزاید میده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای ثروتی از صحبتاتون، باهاتون خداحافظی میکنم.
شب شما بخیر.
خدا نگهدارتون. خب بریم سریع سراغ موضوع، بعد چون وقتمون خیلی کم هست. در مورد پارلمان اروپا مقر ضد انقلاب صحبت میکنم با جناب آقای اصغر ایمانی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای ایمانی سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه همکارانتون و ملت شریف ایران، در خدمت شما.
زنده باشید آقای ایمانی. روز گذشته پارلمان اروپا محلی شد برای ضد انقلاب علیه ایران که بیان فضا سازی بکنن. چه سناریویی رو از ایران هراسی دنبال میکنن با توجه که ما تقریبا 2 دقیقه فرصت داریم؟
خب مسئله این بزرگی رو نمیدونم. باشه، من ان شاء الله سعی میکنم تو این 2 دقیقه جمع کنم. عرض کنم خدمت شما که از نگاه در واقع هم منشور هم کلیه در واقع قواعد بیرون ملن، تحریم سپاه در واقع یک حرکت اولا احساسی و یک در واقع رفتار غیر دیپلماتیک بود. در عالم دول و تمام روادید امکان نداره که کشوری یا اتحادیه‌ای بتوانه یا کنوانسیونی دو جانبه یا سه جانبه بتوانه نیروهای نظامی رسمی یک کشور رو تحریم کنه. بنابراین حرکتی که پارلمان اروپا کرد نسبت به سپاه عزیز، که من از همین جا عرض میکنم ما همه سپاهی هستیم و این نیست که ما سپاه رو دوست داریم، ما سپاهی که دوست داریم خودمونم سپاهی هستیم. بنابراین الزامات قانونی نداره، هیچ گونه الزامات بین المللی نداره، هیچ گونه در واقع ضمانت اجرا برای این تحریم ها وجود نداره. از طرفی هم اروپا با این کارش عملا در واقع در دام کسایی گرفتار شد که اینها در عرصه بین‌الملل کوچکترین در واقع ذره‌ای در تحرکات سیاسی جایگاهی ندارن، مثل اپوزیسیون یا مثل لابی‌های صهیونیست‌ها یا نهایتا بحث در واقع حالا اوکراین رو دارن مطرح میکنن. بنابراین در هر صورتی که اروپا آمده این رفتار در واقع مذبوحانه رو انجام داده، به نظرم میاد که در شأن و قداست در واقع اروپا نبود، هرچند که این حرکت یک خودکشی در واقع فعالانه حداقل در شرق خاورمیانه یا در غرب خاورمیانه به طوری که خود شما میدونید که سپاه در واقع عمل کردش در عرصه جهانی حداقل در 2 منظر قابل بررسی: 1 آبادانی، 2 امنیت از همه مرزهای نه تنها خودش بلکه کشورهای همسایه، از جمله در واقع مثال ما هم این است که خب شما می‌بینید که سپاه اولین پیش قراول در مقابل تروریسم جهانی یعنی داعش. حالا اگر من فرصت دارم،
فرصت ما فقط تمام شد آقای ایمانی. خیلی متشکرم از توضیحاتتون، براتون عرض موفقیت میکنم و براتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که همراه ما بودید. این پویش در روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت، حتما همراه رادیو گفتگو و بدون خط خوردگی باشید. شب بخیر، خداحافظ.
ساعت 20 رسیدیم. اینجا رادیو گفتگوست و برنامه زنده گفتگوی فرهنگی تقدیم به شما.
طبیعتا وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا